باورها کمک کنند. اعتقادات مذهبی، بله، این در سابق، در رژیم سابق هم که خب من دانشجوی دانشگاه تهران بودم و در جامعه قرار داشتم، مسائل اجتماعی رو در واقع با دقت نگاه می کردم. در زمان شاه هم یک مسئله دین و اینکه افرادی که در واقع به ضدیت با مردم طبقات پایین، جوانبی بود که میشه در این رده قرار داد که به واسطه اعتقادات مذهبی در واقع تشویق میشدن یا اونها رو سرزنش میکردن. به هر حال این کنش های اجتماعی و هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی در کلیه جوامع وجود داره. یه جنبه دیگه‌ای که در آمریکا هست و من مطلع نیستم که در ایران هست، تا به حال راجعش نخوندم و نشنیدم، ولی در آمریکا هست و خود من یکی از کسانیم که با طور داوطلبانه در اونجا ساعتی از هفته رو کمک میکنم، اینه که مراکزی هستش که افراد میتونن اختلافات خودشون، اختلافات که با همسایه خودشون دارن، با محیط کارشون دارن، به جای اینکه وکیل بگیرن، برای افراد فقیر که پول ندارن وکیل بگیرن و این اختلافات رو به دادگاه بکشونن، از طریق میدییشن و از طریق اینکه ما، من نمیدونم ترجمه فارسی میدییشن، از طریق این که یک فردی به دو طرف گوش بده، نه اینکه اون فرد نظر بده که چه درسته و چه غلطه، بلکه اون دو طرف دعوا رو هدایت کنه که خودشون به یک جنبندی مشترک برسن. و در لس آنجلس یه چنین مرکزی وجود داره و به صورت رایگان این کار رو برای شهروندان انجام میده و من هم ساعتی از هفته رو در اونجا به صورت رایگان و داوطلبانه به این کار مشغولم. سوال شده که از طرف خانم معصومه محمودی: با درود، خشونت به زنان و کودکان رو در جوامع در حال رشد که میبینیم، دلیلش رو در نقص قوانین میبینیم و یا نگاه سنتی که در جامعه مردم و جامعه مردسالار وجود داره، ولی این در جوامع پیشرفته را چگونه میتونیم توجیه کنیم، هم کودک آزاری و هم زنان؟ در پاسخ به این سوال باید بگم که به هر حال به نظر من در هیچ جامعه در دنیای کنونی وجود نداره که برابری جنسی جنسیتی تحقق کامل پیدا کرده باشه. در نتیجه ما با یک طیفی که در واقع با یک طیفی از این مسئله مواجه هستیم. طبیعتاً قوانین بخش مهمی از مبارزه با خشونت علیه زنانه. تدوین قوانین همیشه بسیار کار راحت‌تریه تا اجرای اون. و ما میبینیم که فرض کنید در ایالات مختلف آمریکا قوانین خشونت به زنان و کودکان یکسان نیست. مثلا در کالیفرنیا قوانین در مورد خشونت علیه زنان بسیار کاملتر از ایالات ساوت و جنوب آمریکا، جنوب در واقع کشور آمریکا هستش. من میخوام به خدمت دوستان بگم که در دهه 90 یک پرونده قضایی به دادگاه عالی کالیفرنیا رفت و این در زمینه خشونت خانوادگی بود که مردی اساسا نه دست به روی زنش بلند کرده بود و نه به هر حال شکل‌های رایج خشونت رو به کار برده بود، ولی گربه‌ای که متعلق به زنش بود خفه کرده بود و وکیل این زن تونست این پرونده قضایی رو به دادگاه عالی ببره و این رو شکلی از خشونت علیه زن در واقع استدلال کنه و آرگیو کنه. از این نظر به هر حال قوانین هرچه بازتر باشن و گسترده تر باشن و در جلوی جامعه حرکت کنن، در واقع نشونه مترقی بودن اون قوانین هستش. حالا در مورد، فرض کنید، قوانین در مورد تجاوز جنسی هم در آمریکا وجود داره، ولی به عنوان کسی که 31 سال در دانشگاه بودم میدونم که بسیاری از موارد تجاوز جنسی و یا تعرض جنسی حتی در دانشگاه‌ها که اینقدر ما نهادهایی داشتیم در پاسخگویی فردی که تعرض رو انجام داده یا خشونت جنسی رو انجام داده و قوانین هستش، نهادهایی هست، نهادهای حمایتی از دختران دانشجو هست، ولی علی‌رغم این تعدادی از دختران دانشجو که چنین تجربه‌ای رو دارن نمیان و این رو گزارش نمیدن، چون به هر حال گزارش اون ممکنه برای اون فرد، که ما نمیتونیم این رو در مورد همه افراد بگیم، ولی برای اون فرد مشخص که انتخاب میکنه بار منفی داره، ممکنه اون باعث ایزوله اون بشه، ممکنه که خانوادش اونو سرزنش کنن، ممکنه اون دوباره مورد در واقع قربانی خشونت توسط جامعهش قرار بگیره. از این نظر در جامعه جوامع پیشرفته هم در واقع ما میبینیم که حتی اگر قوانین خوب هم وجود داشته باشه، قوانین کامل وجود داشته باشه حمایتی، ولی اون نهادهای جامعه مردسالار در روبنا و زیربنای جامعه سبب میشن که ما در واقع با چنین مشکلاتی در این جامعه مواجه بشیم. در مورد کودک آزاری هم به حال بر همین روال نمونه های متعددی رو میشه ذکر کرد که ممکنه که اشکال خشونت در کشورهای غربی و کشورهای مثل ایران اشکال خشونت و یکی نباشه، ولی بدون شک خشونت به زنان و کودکان در کشورهای پیشرفته غربی وجود داره و همونطور که در کشورهای در واقع جنوب دنیا، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین وجود داره، ولی خب سایه روشنهاش فرق میکنه. بدون شک خشونت در ایران و بنگلادش و افغانستان با بسیار پررنگ تر از خشونت در سوئد و نروژ و دانمارک هستش. آقای امیر سوال کردن که نئولیبرالیسم یک پدیده اقتصادی است که به اقشار فقیر اجتماع هم از سیاه و سفید برمیگردد. یک پدیده اقتصادی چگونه میتواند عامل نجات پرستی فرهنگی آن هم فقط علیه سیاهان باشد، نه علیه فقرا و نه در همه کشورها؟ ممکن است درباره ربط مستقیم نئولیبرالیسم به فرهنگ نجات پرستی آمریکا علیه سیاهان توضیح دهید؟ خب من فکر کنم در صحبت اولیه که ارائه دادم به این مسئله اشاره کردم که در واقع جامعه سرمایه‌داری و به ویژه فرم اونچه که اصطلاحاً گرایشش به نوع شدید و افراط در جامعه سرمایه‌داری، حالا بعضی‌ها واژه امپریالیسم گویای تمام وجوه این پدیده میتونه نباشه، ولی به هر حال واژه‌های مختلفی در این مورد استفاده میشه. نئولیبرالیسم بله یک پدیده اقتصادی هست، اقشار فقیر اجتماع رو، سیاه و سفید رو هم در بر میگیره، ولی اگر ما به تئوری اینترسکشنالیتی و تقاطع ستمهای مختلف در واقع باور داشته باشیم، در واقع این ستم اقتصادی هم یکسان به همه افراد در واقع اعمال نمیشه، از این نظر که فرض کنید یک سیاه پوست فقیر در واقع بسیاری از خشونت هایی رو که به یک سیاه پوست فقیر آفریقایی سیاه پوست فقیر آمریکایی تحمیل میشه، جامعه تحمیل میکنه، اون رو تجربه نمیکنه. حالا ما اینجا ستم نژادی رو اضافه کردیم. حالا اگر در این نگاه اینترسکشنالیتی ما یک زن سیاه پوست رو که فقیرم هست بدونیم، میدونیم که لایه های ستم هم ستم جنسی جنسیتی و هم ستم نژادی رو در بر داره. حالا اگر این زن سیاه پوست و فقیر فرض کنید در آمریکا ترانس باشه یا جزو کامیونیتی LGBTQ باشه و به حال به اون نه تنها اون لایه های ستم رو داره، بلکه لایه های فشار دیگری هم روش هستش. همطور در مورد ایران هم من میتونم این مثال رو بزنم. طبیعتا اکثریت جامعه ما در فقر شکننده قرار دارن و شکاف فقر و ثروت در ایران هر روز به حال بازتر میشه. این شکاف بسیار بسیار بازتر میشه و تمرکز سرمایه در دست صاحبان قدرت بیشتر هستش. حالا در خیلی فقرای جامعه اگر ما بیایم ستم اقلیت‌های قومی رو اضافه کنیم، اگر ستم جنسی جنسیتی رو اضافه کنیم و حتی نوع خشونت‌های دیگه‌ای که مثلا فرض کنید ستم به افرادی که مذاهب دیگری دارن و اینها همه لایه‌های مختلفی رو روی اون فرد می‌ذاره و این تئوری اینترسکشنالیتی و تقاطع این ستم‌ها هستش که یک تصویر روشنی از افراد در شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مختلف می‌تونه به ما بده. و به نظر من فرهنگ نژادپرستی در متن نئولیبرالیسم، در بافت و متن نئولیبرالیسم وجود داره و امروز هم ما در دنیای غرب و حتی در آمریکای لاتین شاهد بروز نیو رایت، جنبش های راست افراطی هستیم، نئوفاشیست ها هستیم و ما میبینیم در برزیل، در آمریکا ما رئیس جمهور ترامپ رو داریم که سیاست هاشو میدونید، در برزیل همینطور هست و در کشورهای اروپایی ما میدونیم نیروهای راست در انتخابات به طور خیلی وسیع‌تری از قبل شرکت میکنند. در نتیجه این یک در واقع یک پترن و یک الگوی جهانی هستش که الان نیروهای راست دارن برآمد میکنند و برآمد نیروهای راست در کل جهان و در کشورهای گوناگون در واقع تبعیضات نژادی، جنسی جنسیتی و غیره رو خیلی شدیدتر میکنه. عکس آقای ترامپ و کتابی که در دست داشت یادآور عکس هیتلر و کتاب بایبل بود که در دست داشت. به هر حال راجع به این میتونیم بیشتر هم صحبت کنیم. با سلام خدمت مجدد خدمت خانم محمودی. من یک بار سوال خوندم و جواب دادم و دیدم میکروفون از دست من در رفته بود و ضبط نشد. ببخشید بابت تأخیر. سوال شده که بعد از 400 سال مبارزه سیاهان هنوز تبعیض را میبینیم. نلسون مندلا که نصف عمر خود را برای مبارزه در زندان بود، بعد رئیس جمهور شد، ولی بعد مرگش دوباره چرخش خشونت و رشد نجات پرستی گرایشاتش بیشتر شده. این را چگونه توجیه میکنید؟ با سپاس. در این مورد باید بگم که بله، نلسون مندلا یکی از افراد و رهبران سیاسی بسیار مورد احترام من هستش و زمانی که ایشون در قدرت بودن من در به آفریقای جنوبی سفر کردم و به هر حال تجربیات آفریقا، مردم آفریقای جنوبی رو از نزدیک با ایشون به شریک شدم و اون موقعی بود که تریبونال های دادخواهی هم در اونجا داشت صورت می گرفت و به حال زند باید بگم که زندانی که نلسون ماندلا در اون بود و احمد کاترادات رفیق هندی اون که دهه های متمادی این هر دو در اون زندان بودن امروز موزه شده، به امید روزی که زندان های ایران هم موزه بشه. و من با احمد کاترادات در این زمینه گفتگوی خیلی صمیمی داشتیم وقتی که از این موزه من دیدار میکردم. با معرفی خودم خواهان این شدم که با ایشون صحبتی داشته باشم و این تحقق پیدا کرد و باعث افتخار من بود. ولی ما میبینیم که نه به خاطر اینکه نلسون ماندلا فوت کرد دوباره چرخه خشونت و رشد نژاد پرستی افزایش پیدا کرده، بلکه زمینه های اجتماعی اون وجود داشت، زمینه های فرهنگی اون وجود داشت و زمینه های اقتصادی رشد در واقع نژاد پرستی وجود داشت. ولی شکل اون بدون شک در آفریقای جنوبی با شکلی که ما در آمریکا مشاهده می کنیم به هر حال بسیار متفاوت هستش. در باید یه نکته دیگه هم که من در اونجا بودم، در واقع خود احمد کاترادا این رو توضیح داد و پیش بینی میکرد که تنش ها افزایش پیدا کنه، این در سال 2000 بودش. بعد از کار برکنار شدن در واقع مقامات دولتی سفید پوست، سیاه پوستان آفریقای جنوبی اون کادر متخصص و کاردان که بتونه این پست‌های سیاسی، اقتصادی و اداره امور مملکت رو به طور کامل در دست بگیره نداشتن. از این نظر بسیاری از هندی‌ها که نسل سوم هندی ها در آفریقای جنوبی این پست‌ها رو به عهده گرفتن و این خودش یه تنشی بین هندی‌ها و سیاه‌پوستان هم به وجود آورد. ولی به هر حال شرایط اونجا یه شرایط خاصیه و زمینه های گرایشات رشد تنش ها و تنش های قومی بین قبایل مختلف و خشونت های اقتصادی و به هر حال نمیتونم بگم نژاد پرستی به صورت شدید، ولی گرایشات اون در اونجا هم دیده میشه که خود من هم در جستجوی یافتن پاسخی برای اون هستم و نشریات آفریقای جنوبی و کارهای پژوهشی نشین رو میخونم و یاد میگیرم. آقای آصف رضایی سوال کردن که خشونت های فیزیکی داریم و خشونت های کلامی، روحی، روانی و یا همان مابینگ. لطفاً در مورد مابینگ بیشتر توضیح دهید و تاثیرات مخرب آن را بر رفتارهای طولانی مدت شخصیتی، تأخیرات قومی که معمولاً برخلاف تاثیرات خشونت فیزیکی التیام ناپذیر می شود و نقش دولت ها و فرهنگ ها و چگونگی مقابله با آنها. در مابینگ درک من این هستش که یک اسلنگ هستش و توی در واقع اربن دیکشنریه و یا اون زبان محاوره‌ای و زبانی که به هر حال بسیاری از جوان‌ها از اون استفاده می‌کنن. فکر کنم لغت دیگه که برای مابینگ هستش بولینگ هستش و قدر قدرتی، قدرت نشان دادن یا قدرت رو اعمال کردن. و بولینگ هم در فضاهای اجتماعی صورت میگیره و هم اگر درک من از سوال شما درست باشه که مابینگ رو پرسیدین، هم در فضاهای اجتماعی بولینگ، هم در فضاهای اجتماعی صورت میگیره، هم در محیط کاری. به ویژه در محیط کاری بولینگ یک مناسبات نابرابر قدرت، مناسبات ناسالم قدرت هستش و بسیار هم میتونه پیگیری بشه. در صحنه اجتماعی، در مدارس، در سیستم های، در نهادهای آموزشی هم ما با اون مواجه هستیم و همونطور که شما میگین بولینگ